بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. در ایامی هستیم که داریم نزدیک میشیم به سالگرد شهادت سرداران رشید اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز و همینطور شهید ابو مهدی المهندس. گرامی می‌داریم یاد و نام این دو شهید عزیز رو، شهدای همراهشون رو و همه شهدای اسلام رو، و گرامی می‌داریم یاد و نام امام راحل عظیم الشأن رو و آرزوی سلامتی می‌کنیم برای مقام معظم رهبری و آرزوی طول عمر با عزت و برکت. در بحثی که داشتیم خدمتون عرض کردم که یکی از روش‌ها برای توسعه مباحث فقه سیاسی و پاسخگویی به پرسش‌های امروز این هست که ما به منابع اصلیمون مراجعه بکنیم، به طور خاص و ویژه قرآن کریم. در قرآن کریم هم نقش آیات مدنی طبیعتاً بیشتر هست، به خاطر اینکه مباحث حکمرانی و به ویژه حکمرانی فقهی و الهیات حکمرانی در آیات مدنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و البته خود سیره نبوی صلی الله علیه و آله و بعد هم سیره علوی و نهج البلاغه. به صورت مختصر داشتیم به آیات قرآن از منظر ارائه یک نظریه دولت و نظام سیاسی، دولت به معنای کلان که شامل نظام سیاسی بشه، استمزاج میکردیم، ظرفیت سنجی میکردیم. گفتیم طبق تئوری های رایج، یکی از این تئوری ها تئوری سیستم هست در دنیا، حالا با اشکالاتی هم که داره، بالاخره هر تئوری اشکالاتی داره، نقد هایی میشه بهش وارد کرد، ولی برای کار ما قابل استفاده هست چون هدف ما ظرفیت سنجی هست، نمیخوایم چیزی رو تحمیل بکنیم بر آیات قرآن کریم. 8 پرسش مطرح میشه در یک نظریه دولت. اگر متنی و یا کسی بتونه این 8 پرسش رو پاسخ بده، نشان دهنده این هست که نظریه دولت رو اون متن یا اون شخصیت داره در اندیشه و افکار خودش. و این خب برخلاف یک دیدگاه رایجی هست که معتقدند که فقه سیاسی اساساً نظریه در نمیاد، تا چه رسد به نظریه دولت. این حرفی که اینها زدن خب بیشتر مبتنی است بر بررسی آراء برخی از فقها و بعضی از آثار فقهی. البته من معتقدم که اون فقها رو هم که بررسی میکنیم، بعضی از فقها ها درون مایه اندیشه شون واجد یک نظریه دولت هست. مثلا وقتی ما افکار و اندیشه های امام رو بررسی میکنیم، یک نظریه دولت اونجا استفاده میشه، قابل برداشت هست، که من البته این کار رو انجام دادم و نظریه حضرت امام رو با همین تئوری سیستم استخراج کردم و در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه ارائه شده. اگه علاقه مند بودید اونجا میتونید ببینید، چون حالا این ارائه شده دیگه نیازی نبود من اینجا بحثش رو مطرح بکنم، به همون اختصار و مختصری که پرداختیم در علبه خب کفایت میکرد. اما اونجا من از منابع دیگره حضرت امام هم استفاده کردم و نظریه ایشون رو بر اساس این پرسش ها ارائه کردم. یا مثلا مرحوم آیت الله نائینی بر اساس همین پرسش ها نظریه دولتش رو بعضی از اساتید استخراج کردن و ارائه کردن، از جمله آقای مرحوم دکتر فیرهی در اون کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام نظریه دولت آیت الله نائینی رو بر اساس کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ارائه کرده. بنابراین این که بعضی ها میگن که در فقه سیاسی و اندیشه سیاسی فقها نباید دنبال نظریه دولت و یا نظام سیاسی بگردیم، این یا معنای دیگری از نظریه و نظام اراده میکنند، یا معنای دیگری از دولت ارائه میکنند، یا مسئله دیگریه. به هر حال باید از خودشون پرسید. اما وقتی که به خود قرآن کریم مستقیم مراجعه میکنیم که فوق العاده غنی هست و آیات بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. خب بحث ما رسید به بحث پنجم، یعنی بحث مرکز تصمیم گیری. در جلسه گذشته من درباره مرکز تصمیم گیری مقداری صحبت کردم، مقدماتی رو عرض کردم و نکته مهمی که در بحث بودیم و وقت ما به پایان رسید این بود که بحث مرکز تصمیم گیری مربوط میشه به این که اگر جامعه دچار اختلافاتی شد، فیصله دهنده اختلافات کیست؟ رهبری است یا مردم هستند؟ و به تعبیر دیگه بحث مرکز تصمیم گیری گره خورده با مسئله مشروعیت، و مشروعیت به معنای فقهی منظور من هست، و مقبولیت، که بحث مقبولیت در اصطلاح جامعه شناسی همان مشروعیته، ولی چون ما داریم در فقه سیاسی صحبت میکنیم، در فقه سیاسی از بحث‌های شرعی و دینی با عنوان مشروعیت یاد میکنیم و از بحث‌های مردمی و عرفی با عنوان مقبولیت یاد میکنیم. جلسه گذشته هم عرض کردم، امروز هم تکرار میکنم که این بحث طبیعتاً مربوط میشه به اونجایی که ما وحی به اصطلاح مطلب رو به مردم واگذار نکرده باشه. ما اونجایی که وحی تعیین تکلیف کرده باشه، خب همه باید تسلیم وحی باشیم و اساساً کلمه اسلام و مسلمین و مسلم و تسلیم و سلام و اینها همه به همین معنا هست که ما انسان‌ها یا بنده خدا هستیم، تسلیم خدا هستیم. خود پیامبران هم ویژگیشون این بوده که تسلیم خدا بودند. یا اینکه تسلیم خدا نیستیم، تسلیم طاغوت‌ها هستیم، تسلیم مراکز غیر الهی هستیم. غیر از این دو صورت دیگه وجود نداره، یعنی یا توحید یا طاغوته، یا کفر یا ایمانه، یا شرک یا توحیده. غیر از این دو چیز نیست. و دین اساساً به همین معناست. دین یعنی یک ارتباطی بین انسان با اون مرکزی که انسان رو حمایت میکنه و انسان از اون مرکز اطاعت میکند. که دولت همینه دیگه. دولت از ما حمایت میکنه، ما از دولت اطاعت میکنیم. تفکر توحیدی به ما میگه که این دولت باید در راستای اراده خدای متعال باشه، چون ما میخواییم که از او اطاعت بکنیم. اطاعت از دولت نباید مغایر با اطاعت از خدا باشه. اگر اطاعت از دولت مغایر با اطاعت از خدا باشه، اون دیگه میشه طاغوت. و خب پیام همه انبیای الهی علیهم السلام این بوده که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، و یا سوره کافرون که مستحضرید، لکم دینکم ولی دین، دین شما، اعتقادات شما، جهانبینی شما، سیستم و نظامات شما مال خودتون، برای ما هم مال خودمون. یعنی دو دسته نظامات هست. دین وقتی مجسم بشه میشه ملت، ملت ابیکم ابراهیم. خب ما در ادامه بحث جایگاه و نقش مردم در حکومت که براش نقش مقبولیت قائل هستیم و در ادامه بحث جلسه گذشته برخی از آیات رو با هم دیگه میخونیم و باز تأکید میکنم که بنده صحبتم اینجا قطعی راجع به این آیات نیست، بحث احتمال میدیم، میگیم شاید از این آیات اینجور استفاده ای رو هم بشود کرد. البته دلالت این آیات مختلفه، بعضی دلالتشون مطابقیه، خیلی صراحت داره، بعضی از آیات ممکنه دلالتش مطابقی باشه یا ببخشید تزمانی باشه یا مثلا التزام باشه. البته من بیشتر سعی میکنم از آیاتی در این فرصت کوتاهی که داریم استفاده بکنم که دلالتشون حالت دلالت مطابقی داره یا حداقل تزمانی. از جمله آیاتی که داریم آیات مربوط به بیعت هست که من این آیات مربوط به بیعت رو خدمتتون میخونم. البته آیات بیعت نمیشه گفت همه یک جور هست، آیات مربوط به بیعت متنوعه. بعضی وقتها افراد بیعت میکردن بر اصل پذیرش دین، اینکه ما میخواییم که ایمان بیاوریم. این دسته از بیعت ها خب بیعت های اصل دین هن، بیعت های عام هستند. اما بعضی از بیعت ها بیعت های خاص هستند. یعنی بیعت هایی هستند که اسمش رو میتونیم بگذاریم بیعت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، اینجور اسامی براشون ما میتونیم بگذاریم. حالا این آیه 12 سوره ممتحنه رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. بعد از امضای معاهده حدیبیه، صلح حدیبیه، خب مردان اگر از مکه مسلمان می شدن می آمدن مدینه، پیامبر صلی الله علیه و آله باید اونها رو تحویل می داد. اما گاهی هم زنان اسلام می آوردن و چون اسلام می آوردن خب یک زن مؤمنه نمی تونه با یک مرد مشرک به زندگی ادامه بده. اینها از شوهر جدا می شدن و می رفتن مدینه. البته مشرکان در اوایل می رفتن دنبال این خانم ها، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله استناد و استدلال کردن که ما در صلح حدیبیه نوشتیم که اگر مردی ایمان آورد و به مسلمان ها ملحق شد ما باید اون رو تحویل بدیم. بحث زنان مطرح نبوده و بنابراین معاهده شامل زنان نمیشه. خب این بود که مشرکین برگشتن. حالا این آیه چه این مورد رو بگه چه البته موارد دیگر رو بگه، این اگه این مورد رو بگه میشه یه مصداق، ولی خب مصداق میدونه دیگه، آیات رو تخصیص نمیزنه. برحال آیه عامه، هرچند که این شأن نزول رو هم بعضی ها درباره این آیه و آیات قبل گفتن، آیات قبل از این آیه 12، چون اونجا بحث امتحان و اینها هم فکر کنم هست، اگر حالا درست یادم باشه یه لحظه اجازه بدید که من صفحه قبل رو بیارم. بله ببینید اینجا میگه یا ایها الذین، آیه 10 رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، که شاید یه جلسه دیگه اینو براتون گفتم. این خانم ها وقتی میان به مدینه شما بررسی کنید مبادا جاسوس باشن یا مثلا مشکلات ناامنی براتون به بار بیارن. حالا اینجا بحث اینه که این خانم مؤمن شده، باز یه بیعتی با پیامبر میکنه. البته این مؤلفه هایی که اینجا هست عمدتا دو پهلوه، هم مسائل اعتقادی و دینی درش هست، هم مسائل امنیتی و سیاسی و اجتماعی هم هست. میگه که وقتی یا ایها النبی، ای پیامبر، وقتی که خانم ها میان، خانم های مؤمن میان پیش تو که بیعت بکنن با تو، که یک لا یشرکن بالله شیئا، شرک نورزن، میشه امنیت اعتقادی، ولا یسرقن، سرقت نکنن، میشه امنیت اقتصادی، ولا یزنین، زنا نکنن، میشه امنیت خانوادگی، ولا یقتلن اولادهن، دیگه بچه‌هاشون رو از ترس گشنگی و امثال اینها نکشن، میشه بازم امنیت خانوادگی، امنیت جانی، ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، بچه ای رو که مربوط به شوهرشون نیست به شوهرشون نسبت ندهن، بازم امنیت خانواده و نسب هست. ولا یعتین که فی معروفه، در هیچ کار پسندیده ای از تو نافرمانی نکنند. این عامه دیگه، ولا یعصینه که فی معروف. میفرماد فبایعهن، باشون بیعت کن، استغفر لهن الله، براشون از خدا طلب مغفرت کن، ان الله غفور و رحیم. خب این آیه شاید عرض کردم شاید بشه که یک جنبه ای داره در بحث بیعت سیاسی رو هم، حداقل این جمله آخر که ولا یعصینک فی معروف هست در بر میگیره. همطور آیات، حالا این آیات بیعت، البته اجازه بدید من دو تا آیه دیگرم بله اینجا هست خدمتتون بگم. از جمله سوره مبارکه فتح، اگر شما هم در محضر قرآن کریم هستید سوره فتح رو بیارید. سوره 48 آیه 10 و 18. حالا ما اول آیه 10 رو ببینیم. خب سوره فتح رو که دیگه مستحضر هستید، مربوط میشه به بحث فتح مکه و قبل از فتح مکه بحث صلح حدیبیه و اون اتفاقاتی که اونجا افتاد. این آیه مربوط به بیعت میشه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنند، یعنی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله هست، اینها با خدا بیعت میکنند. خب این بیعت هم که با ایوبایو مستحضرید دیگه، دو طرفه هست دیگه. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا بالای همه قدرت هاست. فمن نکثه، کسی که بیعت خودش رو بشکنه، و انما ینکثو علی نفسه، این به ضرر خودشه، داره پیمان خودش رو با خودش میشکنه. چون هر کدوم ما یک فطرت الهی داریم، بر اساس فطرت الهی متعهد هستیم به میثاق با خدا و رسول خدا دیگه. و من اوفا به ما عاهد علیه الله و سیعطیه اجرا عظیما، کیست وفادارتر به معاهدات نسبت به خدا؟ کسی که معاهده خودش رو با خدا به طور کامل به جا بیاره، و سیعطیه اجرا عظیما، خدای متعال اجر عظیمی بهش خواهد داد. حالا در همین سوره ممتحنه شما آیه 18 رو هم ملاحظه بفرمایید، اینا مکمل همه. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا. خدای متعال تحقیقا راضی شد از مؤمنان، اون هنگام که بیعت کردند با تو در زیر درخت. این همون عمره هست که حضرت و مسلمان ها رفتن که در سال ششم هجری عمره به جا بیارند. مشرکین مانع شدند و اقداماتی انجام می دادند که مسلمان ها رو تحریک بکنند که وارد جنگ بشن مسلمان ها. خب اونجا پیامبر نمایندگانی رو هم می فرستاد به داخل مکه که با اینها مذاکره داشته باشند در باب ورود به مکه و برگزاری عمره. یکی از نمایندگان پیامبر تأخیر کرد و شایعی شد که احتمالاً این رو به قتل رسوندن. اینجا بود که حضرت تقاضای بیعت کردند با پیروانشون و مسلمان ها آمدن و دوباره بیعت کردند با حضرت برای اینکه اگر جنگی اتفاق بیفته با تمام وجود تابع پیامبر باشن و هر فرمانی که پیامبر بده ولو فرمان جنگ اینها اطاعت بکنن. خب این بیعت سیاسی نظامی دیگه، یعنی بیعت بر اصل دین معلومه که نیست. یه بیعتیه که شهروندان پیروان با رسول الله دارن انجام میدن. خب البته خدای متعال هم به اینها لطف کرد، فعلم ما فی قلوبهم، خدای متعال میدانست که در دلهای اینها چی میگذره و واقعا اینها اخلاص دارن، جدیان در این بیعت خودشون. رضا میفرماید فانزل السکینت علیه، آرامش رو فرو فرستاد بر این مسلمان ها و اثابهم فتحا قریبا، و پیروزی قریب و نزدیکی به عنوان پاداش به اینها عنایت فرمود و مغانم کثیر غنیمت های زیادی بهشون داد. یأخذونها و کان الله عزیزا حکیم، که فتح قریب همونه سال هشتم هجریه که دیگه مکه رو فتح میکنند. خب غیر از اینها برای بحث نقش مردم آیات مربوط به مشورت و شورا هم هست و شاور هم فل امر، آل عمران 159، و امر هم شورا بینه هم، سوره شورا آیه 38، که چون بحث شورا و مشورت و اینها رو دیگه میدانید دیگه من از اینها عبور میکنم. و آیاتی که در سوره نساء آمده که چون اونها رو هم قبلا براتون از یک منظر دیگری خوانده بودم دیگه تکرار نمیکنم، فقط آدرسش رو خدمتتون میگم. ملاحظه بفرمایید آیات 58 59 و 60 مخصوصا در مورد مرکز تصمیم گیری صراحت داره که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا. یا آیه 60 سوره نساء که عرض کردم این رو قبلا یک مناسبت دیگری خونده بودیم ولی اینجا هم قابل استفاده هست. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يذلهم ضلالا بعيدا. خب از جمله آیات دیگری که در این بحث مرکز تصمیم گیری میشه بهش استناد کرد، البته یک ملاحظه‌ای هم داره. من آیش رو خدمتتون میگم بعد اون ملاحظش رو هم میگم. آیه 37 سوره احزاب هست، سوره مبارکه احزاب. خب سوره احزاب بیشتر در مورد مسائل جنگ احزاب هست و البته مسائل خانوادگی مربوط به رسول الله صلی الله علیه و آله. خب نظرم ما آیه قبل از آیه 38-37 رو هم ببینیم. بله، این آیه رو ملاحظه بفرمایید. حالا از این آیه 35 ببینید شما. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. خب اینجا اوصافی رو برای مردان و زنان مسلمان میگه که اگر این ویژگی ها رو داشته باشند، خدای متعال براشون مغفرت و اجر عظیم قرار میده. بعد به دنبال این قصه میگه که حواستون باشه، اگر رسول الله یک مطلبی رو فرمود بگید چشم، دیگه جای چون و چرا وجود نداره. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. باز زن و مرد مؤمن هر دوتا رو آورده، و ما کان لمؤمن یعنی مرد مؤمن، ولا مؤمنت یعنی زن مؤمنه، بله نم مرد مؤمن نه زن مؤمن، این اجازه رو ندارن که وقتی که خدا و رسول خدا پیرامون یک پرونده، یک امری، یک مطلبی، حکمی صادر کردن، اونا بگن که نه ما این حکم رو قبول نداریم. ای یکون اللهم الخیره، دیگه اونا اختیاری ندارن من امره. و من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا. حالا اگر کسی در برابر حکم خدا و رسول ایستاد، این حکمش چیه؟ این معصیت کرده دیگه، نافرمانی کرده از خدا و رسول خدا. کسی هم که معصیت میکنه گرفتار گمراهی آشکار شده. خب چون اذا قضى الله داره، یعنی بحث باب قضاوت و اینهاست دیگه، اختلافی میشه، مسائلی پیش میاد، رهبر الهی حکم صادر میکنه و این دیگه باید تمام بشه دیگه. پس مرکز تصمیم گیری کیه؟ رهبر الهیه دیگه. وقتی رسوله رو میگه، این شامل رهبران الهی هم میشه، یعنی امام معصوم ممکنه حکم صادر کنه، ولی یه فقیه ممکنه حکم صادر بکنه، یا کسی که منصوب این بزرگان هست حکمی صادر بکنه. حالا بعد از این ماجرای زید و زینب رو آورده، خب که میگه و اذ تقول، یک ماجرای تاریخی رو ذکر کرده. حالا این ماجرای تاریخی رو یک ملاحظه که گفتم مال همین جاست، میگه که بیاد بیاور ای پیامبر، از تقولو للذی انعم الله علیه، اون زمانی رو که تو گفتی به کسی که خدا بهش نعمت داده، و انعمت علیه و تو هم به او نعمت دادی، به او لطف کردی، بهش چی گفتی؟ بهش گفتی امسک علیک زوجک، همسرت رو نگه دار. بهش گفتی همسرت رو نگه دار، به زید گفتی که همسرت زینب رو نگه دار. اتق الله، تقوای الهی داشته باش. و تخفی فی نفس کما الله مبدی و تخش الناس. اینجا یه بحثم این و تخش الناسه، یه چیزی در دل خودت داشتی که اون رو نگران بودی که خدا آشکارش بکنه، در حالی که تو از مردم خشیت داشتی، نگران داشتی، خوف داشتی. و الله احق ان تخشا، خدا سزاوارتره که تو از او خشیت داشته باش. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترن و کان امر الله مفعولا. خب این آیه محل بحث‌های مختلفی شده برای تصمیمی که اتفاقی که افتاد و بعد تصمیمی که گرفته شد توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله. خب مستحضرید که زید به این دستور عمل نکرد، یعنی این امسک علیک زوجک رو گوش نداد و همسرش زینب رو طلاق داد. خب زید فرزند خوانده رسول الله صلی الله علیه و آله بود، برده ای بود که حضرت خدیجه به اون حضرت بخشید، اون حضرت هم آزادش کرد. و چون این از کسانی بود که قبلا مشرکان در جنگ‌های قبیله‌ای گرفته بودند، حالا یا به هر طریق دیگری، کاری الان به حوادث تاریخیش نداریم، حضرت ایشون را آزاد کرد. چون این می‌دونسته که خانواده‌اش کجا هستند، کیا هستند، آزادش کرد که بره پیش خانواده‌اش. ولی این نرفت، گفت نه، من شما رو ترجیح میدم و میخوام در خدمت شما باشم. خب خدمت پیامبر بود تا پیامبر دختر عمه خودش زینب رو برای این خواستگاری کرد، ولی زینب به هر دلیلی از زندگی با زید راضی نبود. البته تو کتب تفسیر و تاریخ گفتن که چرا، من الان فرصت نیست که وارد اون ماجرا بشم و براتون بگم. حالا اینو تو بحث تفسیری البته مفصل بحث کردم. نکته‌ای که اینجا وجود داره یکی اینه که الان آیه قبلی فرمود که وقتی خدا و رسول یه حکمی صادر میکنن شما اطاعت کنید. چرا اینجا زید اطاعت نکرده؟ یه احتمال اینه که شاید این یک سفارش پدرانه بوده، مثلا یک توصیه اخلاقی بوده، یعنی اینجا حکم قضایی نبوده. اگر حکم قضایی بود که زید نقض نمی کرد. بعضی هم مطالب دیگری گفتن. به هر حال اونچه که مسلمه اینه که این دستور حضرت اینجا اجرا نشد، امسک علیک زوجک رو زید انجام نداد، زید همسرش رو طلاق داد. و خب بعدن از ناحیه خدای متعال رسول الله مأمور شد که خودش با زینب ازدواج کنه، تا یک سنتی که عرب‌ها داشتن که ازدواج با همسر فرزند خوانده رو حرام میدونستن، ممنوع میدونستن، میگفتن فرزند خوانده مثل فرزند آدمه و اگر همسرش رو فرزند خوانده طلاق داد دیگه نمیشه باهاش ازدواج کرد. لذا اینجا میگه که فلما قضا زید منها و ترن، وقتی که دیگه زید بالاخره بعد از ارتباطات زناشویی این همسر رو طلاق داد، زوجناکها، ما او رو به تو تزویج کردیم، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا دیگه مایه دغدغه ذهنی مؤمنین نباشه، مؤمنین مشکلی در ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده خودشون نداشته باشن. خب اینجا بحث و تخشناسه که میگه پیامبر انگار از مردم مثلا میترسیده، این چی بوده؟ باز اینجا محل بحث واقع شده که جای بحث البته داره، میشه این رو بحث کرد و خیلی تفصیل داد، ولی مسئله ای که وجود داره اینه که خب پیامبر با توجه به علم الهی میدانست که چه اتفاقی میفته، یعنی همون موقعی که به زید میگفت امسک علیک زوجک و تق الله، در ضمن هم چون پیامبر بود به علم الهی میدانست که این زید این کار رو نمیکنه، همسرش رو طلاق میده و بعد به دستور خدا پیامبر باید با زینب ازدواج کنه و نگران بود که حالا بعد مردم چه خواهند گفت. اینجا خدای متعال میفرماید که تو دغدغه مردم رو که حالا مردم چی میگن نداشته باش، تو باید از خدا بترسی، تو باید دستور خدا رو انجام بدی. اینجا بعضی ها دچار یه لغزشی شدن، چون خود آیه تکلیف رو روشن کرده دیگه. اون لغزش اینه که ببینید پیامبر از مردم حساب میبره، یعنی افکار عمومی براش مهمه. خب در همین حد اشکال نداره، بله خب افکار عمومی برای پیامبر مهم بود، اما مسئله اینه که اگر افکار عمومی، خوب دقت بفرمایید این نکته رو، اگر افکار عمومی طالب یک خواسته غیر الهی بودند و حکم الهی وجود داره که نه فلان کار رو باید انجام داد، اینجا رهبر چه باید بکنه؟ این همون نکته ایه که من در آغاز سخن گفتم که جایی که امر وحیانی روشن و مسلمی وجود داره، اینجا مرکز تصمیم گیری میشه اون دستور خدای متعال. یعنی ولو افکار عمومی با اون دستور الهی مخالف باشه و همراه نباشه، رسول الله صلی الله علیه و آله باید مطابق اون چیزی عمل بکنه که خدای متعال میفرماید. اجمالاً جنبندی این قسمت این میشه. میخواستم از این آیه این نکته رو برداشت بکنیم که برابر این مرکز تصمیم گیری علارغم نقشی که مردم در حکومت دارند و اگر مردم نیاند اساساً حکومتی تشکیل نمیشه، با توجه به بحثایی که من جلسه قبل هم داشتم، اما اگر خواسته مردم یه وقت خواسته غیر خواسته خدای متعال باشه، اینجا رهبر نمیتونه به اون خواسته تن بده. یعنی تن دادن به اون خواسته ممکن نیست. یعنی ما نمیتونیم با اینکه مثلا مردم چی میخوان یا نظرشون چیه، این نمیتونه بره به جنگ اون چیزی که خدا تعیین کرده. پس رهبر تا زمانی اون چیزی رو که مردم میخوان میپذیره که اون مطلب مخالف با دستورات خدای متعال نباشه. این نکته‌ای که اینجا میخواستیم بگیم. در همین رابطه آیه 39 سوره احزاب هم جالبه که نزدیک همین بحث هم هست. اونجا هم میفرماید که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اونجایی که بحث پیام خدا باشه دیگه فقط باید از خدای متعال ترسید. آیاتی داریم که تاکید میکنه بر اطاعت از رسول الله به عنوان یک نماد از رهبری الهی، مثل آیه 64 سوره نساء، ما ارسلنا رسولا الا ليطاع باذن الله، یا مثل آیه 7 سوره مبارکه حشر، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یا آیه 10 همین سوره واصبر علی ما یقولون و احجرهم هجرا جمیلا، یا آیه 11 سوره مزمل، ذرنی و المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا، یا آیه 23 سوره جن، و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. البته به این نکته توجه داشته باشید که بعضی از این آیات مربوط به امر حکومت نیست و مربوط به اون احکام الهی هست و وحی الهی هست که از سوی خدای متعال توسط رسول الله صلی الله علیه و آله صادر میشه. اما خب مباحثی هم داریم و آیاتی هم داریم که صراحت دارن در امور مربوط به حکومت، مثل مثلا آیه 62 سوره مبارکه نور، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. این آیه چون خیلی مهم هست، اجازه بدید من این آیه رو بیارم، شما قرآن کریم رو ملاحظه بفرمایید. خب سوره نور سوره چندمه؟ سوره 24 آیه 62. خب اجازه بدید من رو صفحه این رو براتون نمایش بدم. بله، ملاحظه بفرمایید آیه 62 رو. انما المؤمنون، انما که مستعذرید ادات حصر دیگه، حصر رو میرسونه، افاده حصر میکنه. مؤمنین فقط و فقط اون کسانی هستند که آمنوا بالله و رسوله، ایمان دارن به خدا و رسول، و اذا کانوا، ایمان آوردن، ببخشید، ایمان آوردن به خدا و رسولش، و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه، وقتی که در کنار پیامبر هستند بر سر یک امری که نیاز به اجتماع اینها داره، یعنی امور اجتماعی، امور سیاسی، امور نظامی، یک کاریه که باید همه مشارکت بکنن تا اون کار انجام بشه. اگر یه همچین واقعی باشه، لم یذهبوا حتی یستأذنوه، صحنه رو ترک نمی کنن مگر اینکه از حضرت اجازه بگیرن. اگه اجازه داد اینها ترک میکنن، ولی اگه اجازه نده نمیتونن ترک بکنن، که باز این نشون میده که باید به دستورات رسول الله توجه داشت و امور اجتماعی نمیتونه که هر کی باشه. در واقع باز شما آیه 46 انفال رو دارید، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، نزاع نکنید سست میشید و قدرتتون از بین میره. نزاع نکنید یعنی همه تابع رسول الله و رهبر باشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، آل عمران 103. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، آل عمران 31. و خیلی آیه در این قسمت زیاد داریم که حالا اگه من بخوام این آیات رو همه رو براتون بخونم زیاد میشه، ولی به عنوان آخرین آیات یه مراجعه میکنیم به سوره مبارکه مائده. در سوره مائده، حالا اگر من آیاتش رو پیدا کنم خدمتتون ارائه بدم، چند تا آیه داریم که مربوط به همین بحث میتونه باشه و در همین جا قابل استفاده هست. این آیه افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون آیه پایانیشه. حالا ما میریم چند تا آیه قبلیش رو من خدمتتون توجه میدم، شما رو فقط عنایت بفرمایید. اینجا راجع به بنی اسرائیل بحث میکنه، یهودیان و مسیحیان، بعد میاد راجع به مسلمان ها بحث میکنه. راجع به یهودیان اینجا میگه که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فلا تخشوا الناس واخشونه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. در آیه بعدی که بازم همچنان راجع به بنی اسرائیل هست میفرماید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. بعد میاد راجع به مسیحیان بحث میکنه، اینجا می تعبیر مشابه داره، ولی يحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. بعد از اینجا خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت میکنه، آیه 48 و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، یعنی قرآن بر اون تورات و انجیل مهیمن هست. فحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءک من الحق. شاید مثال این جمله هست: فحکم بینهم به ما انزل الله، یعنی حکمرانی الهی حکمرانی به ما انزل الله هست. چون سیاست در یک نگاه مستحضر دیگه، چیزی جز تصمیم گیری نیست، چیزی جز امر و فرمان نیست، تعیین تکلیف میکنه دیگه، سیاست اینه دیگه، تکلیف آمریت رو مشخص میکنه. میفرماید فحکم بینهم به ما انزل الله، چه در میان مسلمان ها، چه در میان یهودیان، مسیحیان، وقتی حکم میخوایی بکنی به ما انزل الله باید این حکمت باشه. ولا تتبع اهواءهم، سلیقه و ذوق و میل و خواهش اونها رو کاری نداشته باش، از اونها تبعیت نکن. حالا آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید که همین بحث تکرار شده: و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. پس ما یه حکمرانی به ما انزل الله داریم، یه حکمرانی سلیقه‌ای و ذوقی و دلبخواه و اینجوری داریم دیگه، که حالا در آیه بعد اسم این رو میگذاره جاهلی، یعنی اسم این حکمرانی مبتنی بر هوا و هوس رو اسمش رو میگذاره حکمرانی جاهلی. اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینها خواستار حکمرانی جاهلی هستند، به دنبال قوانین، قواعد، فرایندها و نظامات جاهلی هستند؟ و من احسن من الله حکمن لقومن یوقنون، برای مردمی که اهل یقین هستند، به قیامت یقین دارند، به خدا یقین دارند، کدوم حکمرانی و نظامات و قوانین و فرایندها بهتر از حکمرانی های الهی، قوانین الهی، فرایندهای الهی؟ از این آیه 50 رو به عنوان جنبندی این بحث داشته باشید. یک روایت هم من میخوام براتون بخونم. این روایت رو من در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم دیدم، اون یعنی برای اولین بار توجهم تو اون کتاب به این روایت جلب شد. روایت البته در کتاب کافی آمده. این روایت رو هم در پایان این بحث داشته باشیم و انشاءالله بقیه بحث رو بعد از نماز مغرب و عشاء ادامه بدیم. خب ملاحظه می‌فرمایید روایت رو دیگه الان؟ خب نه نمی‌بینید، بذارید من این روایت رو براتون بیارم. بله الان فکر کنم می‌بینید، الان باز شد روایت. می‌فرماید که همطور که ملاحظه می‌فرمایید این جامع احادیث کافی جلد 1 صفحه 376. الجزء الاول، کتاب الحجه، باب فی من دان الله عز و جل غیر امامن من الله جل جلاله. البته فکر میکنم که این عبارتش خیلی ریز باشه، من یک نسخه بله بهتری از این اگه داشته باشم اون رو بهتون نشون بدم. بله اینجا یه نسخه بهتر داریم. بله می فرماید که و عنه عن هشام بن سالم عن حبیب سجستانی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه و لعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسیئه. خب معنا بکنم من این روایت خیلی روایت مهمیه، یک روایت سیستمیه. خلاصه شو میگم بعد رو متنم تطبیق میدم. میگه اگر حکومت غیر دینی باشه، حکومت جائر باشه، حکومت غیر الهی باشه، حکومت طاغوتی باشه و یک مؤمنی در اون حکومت به تمام دستورات دینی هم عمل بکنه، این فرد عذاب خواهد شد، یعنی به مقصد نمیرسه. و برعکس اگر حکومت امام عادل باشه، ولو شهروندان دچار ظلم و گناه هم بشند، اما اینها نجات یافته هستند. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید، لأعذبن، یعنی حتما عذاب میکنم هر رعیتی رو، شهروندی رو که در جامعه اسلامی ملتزم شده باشه، نزدیک شده باشه به سرپرستی امام جائری که از جانب خدا برای حکومت مشروعیتی نداره. ولو رعیت، مردم در اعمال و رفتارشان بر رو تقی باشن، یعنی انسانهای نیکوکار و متقی باشن، ولی لعذبن نه، عذابشون میکنه، ولی عفون نه، حتما عفو میکنم از هر رعیتی که در جامعه اسلامی نزدیک شده باشه، ملتزم شده باشه به ولایت امام عادل و منصوب از ناحیه خدا، حالا به ما میگیم اسم یا به اوصاف، مثلا در مورد ولی فقیه میگیم به اوصاف دیگه، اگرچه که رعیت فی انفسها ظالمتن مسیعه، به لحاظ شخصی افرادی باشن که اهل ظلم و گناه هم باشن. خب مقام معظم رهبری در اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که در سال حدود 1352 در مشهد در ماه مبارک رمضانی اون مطالب رو برای مردم بیان می‌فرمودن، یه مثالی میزنه برای فهم این حدیث. مثالشون اینه، میگه یه وقت شما می‌خوای مثلا از مشهد فرض کن بری نیشابور، اینجا میری و سوار یه مینیبوسی میشی و خیلی مینیبوس شیک، تمیز و راننده خیلی مثلا اتو کشیده، ولی راننده آدم راستگویی نیست، شما رو میگه من نیشابور میرم، میگه آقا بپر بالا بیا سوار شو، بعد شما رو میبره قوچان. یعنی چون راننده سالمی نیست، ولو اتوبوس مرتب، مسافرها همه مؤدب با اخلاق با نزاکت، حتی یه دونه مثلا مسافرم شما ندارید که مؤمن و متقی و دروغگو باشه، نه همه راستگو، همه عالی نشستن، اختیارشون رو دادن به این آقای راننده که آقا ما می‌خوایم بریم نیشابور. یه دفعه این مینیبوس وای میسته میگه که پیاده شید، اینجا کجاست؟ اینجا قوچانه. بابا ما می‌خواستیم بریم نیشابور. نه خیر، ما میومدیم قوچان. و برعکس یه وقت شما می‌بینید که یه اتوبوسی ممکنه قرازه باشه و توی اتوبوس نشستی 30 تا 40 تا مسافر، حالا یه 4-5 تا مسافرم آدمای درب و داغونی مثلا باشن، ولی راننده سالمیه. میگید نیشابور، شما رو میبره نیشابور دیگه، شما رو نمیبره مثلا قوچان. بحث رهبری اینقدر مهمه، این که میگیم مرکز تصمیم گیری رهبری هست، هرگاه تو جامعه مخصوصا اختلاف بشه، همه باید گوششون به دهن رهبری باشه، به تصمیمات رهبری باشه، ببینن که او چی میگه، و نباید انتظار داشته باشن که رهبر الهی مطابق هوا و هوس مردمان سخن بگه. بعد انتظارشون این باشه که او مطابق دستورات خدا به ما انزل الله حکم صادر بکنه. بله، عرض کردیم اونجایی که وحی خاصی نیامده و خدای متعال آزاد گذاشته، اونجا رهبران الهی روش و سیرشون این بوده. در سیره نبوی هم نشون دادیم که اونجا بله بیعت میکردن و از نظرات مردم مشورت میگرفتن و طبق نظر مردم عمل میکردن، ولی جایی که دستور خدا در میان بود ولو همه هم عقب نشینی میکردن، پیامبر خدا نمیتونه از اون دستور خدا عقب نشینی بکنه ولو خودش بمونه و خودش. در اون ماجرای حضرت موسی دیدید که حضرت موسی موند و مثلا برادرش با یک اقلیتی که دیگه با اون مثلا چند نفر، چون اونجا گفت که دو نفر برخواستن از حضرت دفاع کردن در سوره مائده که من جلسه گذشته اشاره کردم. خب این روایت بعدی هم نزدیک به همین هست. اگه ملاحظه بفرمایید، ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و ان کانت فی اعمالها بره تقیه و ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام من الله و ان کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. خب این هم مربوط به این که واقعا این روایات روایات سیستمیه، یعنی خیلی مهمه که رهبر جامعه کی باشه. حالا ما افرادی رو داریم که هر چه این بحثا براشون گفته میشه، باز فرد میاد میگه که نه دیگه، حالا عصر غیبت هست و حالا ما تو عصر غیبت که دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم، و میرن تو همین مثلا نظامات جائرانه زندگی میکنند و الی آخر. البته یک قیدی روایت داره که میگه فل اسلام، یعنی احتمالاً حالا مقصود این باشه، یعنی در جایی که امکان تشکیل دولت اسلامی وجود داشته باشه، شاید میگم ها، این حالا احتیاج به بحث داره. خب این بحث ما به پایان رسید، اذان شد، نمازتون رو بخونید، انشالله بعد از نماز بحثمون رو با کنفرانس های شما و سوالات شما ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.